دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سازمان ملل متحد اعلام کرد که 43 مأمور توسط گروه‌های اسلامگرا روبوده شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید هنوز برنامه‌ای برای مقابله نظامی با خلافت اسلامی ندارد. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای سفری یک روزه وارد مسکو شد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که 43 مأمور ناظر این سازمان که در بلندی‌های جولان مرز سوریه و اسرائیل مستقر شده بودند، در پی هجوم گروه‌های اسلامگرا به آن منطقه روبوده شدند و 81 تن دیگر نیز در محاصره قرار دارند. مرز اسرائیل و سوریه در بلندی‌های جولان روز چهارشنبه شاهد هجوم گروه اسلامگرای جبهه النصره به منطقه بازرسی القنیطره و فتح این ایستگاه بود که به اسارت 43 نیروی سازمان ملل متحد منجر شد. دفتر بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، همچنین اعلام کرد 81 صلح‌بان دیگر این سازمان که در منطقه مستقر شدند نیز در میانه نبرد بین شبه نظامیان و نیروهای ارتش سوریه گرفتار شدند. به گزارش رویترز، این نیروهای حافظ صلح از کشورهای فیلیپین و فیجی به منطقه اعزام شده بودند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است تمام توان خود را برای آزادی نیروهای خود و بازگرداندن آزادی کامل به منطقه به کار خواهد گرفت. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه گفت کشورش هنوز برنامه‌ای برای مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی در سوریه ندارد. به گزارش رویترز، تصمیم هفته گذشته آقای اوباما برای آغاز پروازهای شناسایی بر فراز سوریه احتمال آغاز حملات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی را مطرح کرده بود، اما در همین ارتباط گزارشی داریم با جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
در پی تهاجم نظامی روسیه به مناطق مرزی اوکراین، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه طی نشستی خبری در کاخ سفید ضمن تأکید بر تعهد غیرقابل تزلزل ایالات متحده در قبال اوکراین گفت انتشار تصاویر جدید آشکارا نشان دهنده حضور نیروهای روسی در خاک اوکراین است. آقای اوباما گفت:
I just spoke with Chancellor Merkel of Germany on the situation in Ukraine. We agree.
الان با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در مورد وضعیت اوکراین صحبت کردم. چنانچه تا به حال شکی وجود داشت، اکنون در این مورد توافق داریم که روسیه مسئول خشونت‌ها در شرق اوکراین است. خشونت‌ها را روسیه ترغیب می‌کند. روسیه جدایی طلبان را آموزش می‌دهد، روسیه آنها را مسلح می‌کند، روسیه از آنان حمایت مالی به عمل می‌آورد. روسیه تعمدن و به کرات حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را نقض کرده است.
Russia has deliberately and repeatedly violated the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.
رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که قرار است ماه آینده با پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، در کاخ سفید دیدار و گفتگو کند. این نخستین دیدار آقای پروشنکو از آمریکا از زمان به قدرت رسیدن او و نشانه قوی از اتحاد میان دو کشور است. وی ضمن آنکه امکان هر گونه اقدام نظامی در اوکراین از سوی غرب را رد کرد، ولی در این حال گفت:
This ongoing Russian incursion into Ukraine will only bring more costs and consequences.
تاخت و تازی که روسیه در اوکراین پیش گرفته تنها هزینه و پیامدهای بیشتری برای این کشور در پی خواهد داشت. هفته آینده برای هماهنگ ساختن تلاش‌های متحدان و شرکای نزدیکمان به اروپا و کشور استونی خواهم رفت و تعهد بیشک و تردید آمریکا در دفاع از متحدانمان در ناتو را اعلام خواهم کرد. در نشست ناتو که در بریتانیا برگزار خواهد شد، بر گام‌های تکمیلی تمرکز خواهیم کرد که بتواند آمادگی من برای هر چالشی را تضمین کند.
مقام‌های اوکراین روز پنجشنبه اعلام کردند دو ستون نظامی از تانک‌ها و نفربرهای زرهی روسیه وارد بخش جنوب شرقی اوکراین شدند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز گفته است که بیش از 1000 سرباز روسی وارد اوکراین شدند. به دنبال انتشار این گزارش‌ها درباره تهاجم نظامی روسیه به شهر مرزی نوآزوفسک، دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران اوکراین به طور خطرناکی تشدید شده است. همچنین آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نیز روسیه را به سخت تر شدن حلقه تحریم‌های اتحادیه اروپا تهدید کرد. پیش از سخنان باراک اوباما، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تحولات روز پنجشنبه اوکراین اعلام کرد که واشنگتن در صدد تصویب تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باید تصمیم بگیرد که آیا تمایل دارد مردم خود تأثیرات تشدید تحریم‌ها را احساس کنند یا نه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود که ایالات متحده ضمناً نگران این است که روسیه از گفتن حقیقت، حتی وقتی سربازانش در 50 کیلومتری داخل خاک اوکراین دیده می‌شوند، امتناع می‌ورزد. روسیه مردان جوانش را به اوکراین می‌فرستد بیان که به آنان بگوید کجا دارند می‌روند و بیان که والدین این افراد بدانند فرزندانشان چه می‌کنند. خانم ساکی با اشاره به تحریم‌های غرب علیه روسیه اظهار داشت تحریم‌ها ادامه خواهد یافت و تحریم‌های بیشتری هم در نظر گرفته شده است. در تحولی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست کشور لیتوانی روز پنجشنبه جلسه ای اضطراری برگزار کرد که به بحران اوکراین اختصاص داشت.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. خبرها رو ادامه میدیم با آخرین اخبار و تحولات از منطقه خاورمیانه. پلیس هلند اعلام کرد که در پی عملیات مشترک هلند و آلمان، سه تبعه هلندی به اتهام جذب افراد، ایجاد تنفر و توطئه چینی برای انجام حملات در سوریه و عراق بازداشت شدند. در بیانیه پلیس هلند آمده است که به دنبال بازداشت یک مرد 24 ساله در لاهه در روز چهارشنبه، یک مرد 32 ساله و یک زن 24 ساله نیز روز پنجشنبه در آلمان بازداشت شدند. این بازداشت‌ها در پی هشدارهای سازمان‌های اطلاعاتی هلند صورت گرفته است که به گفته آنها تشکل‌های اسلام‌گرای افراطی در هلند مانند لانه‌های زنبور شدند که به زودی توجه خود را از مناقشه در سوریه به قسمت وسیع‌تری از خاورمیانه گسترش خواهند داد. مقام‌های هلندی تخمین می‌زنند که 120 تبعه این کشور در جنگ داخلی سوریه شرکت کردند و 14 نفر از آنها نیز در درگیری‌ها کشته شدند. از دیگر سو، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داد که عبدالرؤوف ریگی رهبر گروه جیش النصر در شهر دالبندین پاکستان کشته شده است. خبرگزاری های ایران خبر از کشته شدن عبدالرؤوف ریگی و خواهرزادش ابوبکر بر اثر درگیری میان دو گروه جیش العدل و جیش النصر خبر می‌دهند. در همین حال پایگاه خبری شهرستان سراوان خبر از بروز این درگیری در شهر کویته در فاصله 341 کیلومتری شهر دالبندین در بلوچستان پاکستان می‌دهد. این پایگاه خبری در گزارش خود می‌افزاید که در این درگیری 3 نفر نیز زخمی شدند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از حسن روحانی خواست که سکولارها و کسانی که به گفته او خطوط اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول ندارند در دولت به کار نگمارد. روزنامه کیهان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز پنجشنبه تذکر داد که گفته های آیت الله علی خامنه ای خطاب به دولت حسن روحانی به نوشته این روزنامه درباره خط قرمز بودن فتنه و فتنه گران فقط توصیه نبوده است. گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای آملی لاریجانی روز چهارشنبه از دولت خواست که در چارچوب قانون اساسی و ارزش‌های دینی حرکت کند و کسانی که چارچوب قانون اساسی و خطوط اصلی را قبول ندارند به کار نگمارد و به آنان مسئولیت اجرایی ندهد. در همین حال روزنامه کیهان روز پنجشنبه در ستون یادداشت روز خود این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران را فرمول عملی برای موفقیت دولت ذکر کرده و نوشته است که این توصیه صرفاً یک هشدار سیاسی نیست. مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی نیز در نامه‌ای سرگشاده از زندان یکی از اهداف بازجویانش را اعتراف گیری علیه اکبر هاشمی رفسنجانی ذکر کرده است. این در حالی است که در چند ماه گذشته دو تن از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی برای پاسخگویی به اتهاماتشان به طور جداگانه به دادگاه احضار شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی پی بگیرید.
مصطفی تاجزاده عضو زندانی جبهه مشارکت در نامه ای از ضرب و شتم خود توسط بازجویان برای اعتراف علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی و محمد خاتمی خبر داده است. معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در نامه سرگشاده خود خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که روز چهارشنبه در وبسایت کلمه منتشر شد، خواستار علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی و حضور در آن شده و گفته که همیشه حاضر است با شرح جزئیات دوران بازجویی خود و دوستانش نشان دهد که مشکل به گفته او حضرات بیش و پیش از مهدی هاشمی خود اکبر هاشمی رفسنجانی است. مهدی هاشمی که از جمله با اتهاماتی از قبیل فساد اقتصادی و دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات 88 روبروست، در چند ماه اخیر برای رسیدگی به این اتهامات در جلسات دادگاه غیر علنی حاضر شده است. نامه مصطفی تاج‌زاده تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که فاطمه هاشمی رفسنجانی، دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، هم روز دوشنبه انتقام‌جویی از پدرش را از جمله دلایل دادگاهی کردن برادرش دانست. بر اساس نوشته آقای تاج‌زاده، بازجویان به دنبال اثبات این نکته بودند که اکبر هاشمی رفسنجانی در صدد تحقق انقلاب مخملی بوده و آقایان موسوی و کروبی و خاتمی در مرحله بعد مأموریت اجرای آن را بر عهده داشتند. پیش از این نیز برخی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از جمله حمزه کرمی، مدیر کل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در دوره محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و به گزارش سایت کلمه نزدیک به مهدی هاشمی، از فشار بازجویان برای اعتراف علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی خبر داده بودند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دستور آغاز تحقیق درباره مرگ دست جمعی زندانیان زندانی در شهر کرد واقع در استان چهارمحال بختیاری رو صادر کرده. این زندانیان در اثر خفگی پس از یک اعتصاب قضایی اعتراض‌آمیز به شرایط زندان و پیشگیری رئیس زندان از امداد رسانی جان خودشون رو از دست داده بودند. مهرداد قاسمفر.
اجساد زندانیان خفه شده در حادثه آتش سوزی زندان شهر کرد به خانواده‌هایشان تحویل داده شد. بعد از گذشت چند روز از حادثه مرگ دست جمعی 13 زندانی عادی در زندان شهر کرد، مدیر کل پزشکی قانونی استان چهارمحال بختیاری با تایید سخنان پیشین مسئولین زندان گفت که این مرگ جمعی بر اثر کمبود اکسیژن و ناشی از خفگی در جریان آتش سوزی این زندان بوده است. پیش از این وبسایت خبری سهام نیوز متعلق به حزب اعتماد ملی گزارش داده بود که این زندانیان که به دلیل اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زده بود با تنبیه از سوی رئیس زندان روبرو شوند. همین امر موجب بالا گرفتن اعتراض این زندانیان و آتش زدن تشکی از سوی یکی از زندانیان می شود. آتش اما گسترش می‌یابد و تلاش سایر زندانیان برای خاموش کردن شعله‌ها به جایی نمی‌رسد. بنابر همین گزارش، زندانبانان با قفل کردن درهای زندان مانع از هر گونه امداد رسانی شده بودند. از سوی آتش نشانی شهر کرد که قصد خراب کردن دیوار را برای کمک به زندانیان داشته، از سوی رئیس زندان به دلیل پیشگیری از فرار این زندانیان منع شده است. همین امر سبب گرفتاری زندانیان و خفگی جمعی آنان شده است. عبدالکریم لاهیجی، وکیل و حقوقدان، درباره مقصران این حادثه میگوید:
به دو دلیل مسئولیت مسئولان زندان از نظر حقوقی کاملا مخرجه. دلیل اول این که چرا به درخواستای زندانی ها توجهی نکردن و روز به روز فشار و بدرفتاری رو بیشتر کردن تا یک کسی یا چند تا از زندانی ها ناگزیر بشن به عنوان آخرین علاج آتش سوزی به وجود بیارن. دوم این که وقت آتش سوزی اتفاق افتاده، چرا برای رفع خطر از زندانی ها به ویژه پس از اینکه ماموران آتش نشانی اومدن و اونها توصیه کردن که درهای زندان رو باز بکنن، حتی به توصیه های اونها هم نه تنها توجهی نکردن که درهای زندان رو هم بستند و بنابراین متاسفانه موجبات این خفگی دست جمعی رو فراهم آوردن. بنابراین اون چیزی که مسلمه از نظر مسئولیت جزایی مسئولان زندان یا اون کسی که دستورهای اصلی رو داده مسئولیت دارن و باید دادگستری و دادگاه فراخوانده بشن.
بنا به گزارش ایرنا، 11 زندانی در راهروهای پر از دود دچار خفگی و مرگ شدند و دو تن دیگر که نهایتاً به درمانگاه زندان منتقل شده بودند در آنجا درگذشتند. بنا به گزارش همین خبرگزاری، رئیس قوه قضاییه ایران سازمان بازرسی کل کشور را مأمور تحقیق درباره جزئیات این حادثه کرده است. به گفته ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نتایج این تحقیق مستقیماً به رئیس قوه قضاییه ایران تحویل داده خواهد شد.
گزارش مرداد قاسم فر ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید، در این جمعه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی باشید.